در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و در پناه الطاف او باشید، همونی که فقط با یاد اوست که دلها آرامش میگیره. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، هم در خدمت بینندگان عزیزمون و هم شنونده های بسیار دوست داشتنیمون. آقای حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شنوندگانی که از رادیو قرآن برنامه رو گوش میکنن. فقط یادآوری کنم که هفته آینده روز یک شنبه 30 دی ماه، روز شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است و اولین روز از ایام فاطمیه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه به اصطلاح فاطمه اول. عزیزان انشاءالله هم در مجالس شرکت کنن، هم مجلس برگزار کنن و فاطمیه دوم رو هم من میگم برای اینکه خیلی ها میخوان برنامه ریزی کنن برای برنامه هاشون، یادشون باشه 20 بهمن.
بله
20 بهمن روز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها در فاطمیه دوم هست که تعطیل رسمی هم هست. عزیزان انشاءالله هم فاطمیه اول هم فاطمیه دوم، حالا این سالها فاطمیه دوم خیلی مفصل الحمدلله برگزار میشه، ولی نسبت به این فاطمیه اول یه کمی شاید کم توجهی میشه. مجالس رو هم تقسیم بکنن، همه مجالس رو در فاطمه دوم نگیرن.
ان شاء الله توجه ویژه بشه به این مجالس. ان شاء الله. خیلی خوب، حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
الحمدلله خیلی خوشحالیم امروز خدمت شما هستیم و قرار است ما باز شما رو بشنویم. حتما توی این محافل و مجالس که مزینه و منور به نور حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها مشرف میشید، ما رو هم دعا بکنید. خیلی خوب. حکمت 252 نهج البلاغه شریف، فلسفه و احکام عبادات رو و حکمت اونها رو حاجی حسینی مطرح کردن. نکات خیلی خوبی رو الحمدلله شنیدیم. رسیدیم به بحث صله رحم و نکات بسیار ارزنده‌ای رو در جلسه قبل شنیدیم و انشالله این جلسه هم ادامهش رو خواهیم شنید. با خدمت شما
هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. من بدون مقدمه شروع کنم که حد اکثر استفاده رو از فرصت برده باشیم. همونطور که جناب علی اشاره فرمودید، حکمت 252 در فلسفه احکام حضرت فرمودن و صلت الارحام من ماتن للعدد فرض الله، خداوند صله رحم رو واجب کرد برای این که کسانی که صله رحم انجام بدن نسلشون بیشتره. معلوم هم هست، عرض کردم تحلیل پیچیده ای هم نمیخواد. یه طایفه ای که حواسشون به هم دیگه باشه در گرفتاری ها، در مشکلات، در بیماری ها، در شدائد
رشد میکنه.
بله. در جلسه گذشته ما 14 حدیث رو خوندیم از کافی مرحوم کلینی و منابع دست اول و عرض کردم واقعش ما بیش از این بلد نیستیم، یعنی یاد ما ندادن. اگر بنا باشه این آیات و روایات در ما اثر نگذاره، فکر نمی کنم چیز دیگری تأثیر گذار باشه. البته بحمدالله خیلی هم مؤثر بوده، پیام های بسیار بسیار امیدوار کننده من خوندم از پیام های بینندگان که حالا بعد به بعضی از پیام ها اشاره میکنم. اگر خداوند توفیق عنایت کند 14 تا حدیث هم امروز بخونم، باز از مصادر اولیه ما مثل کافی مرحوم کلینی، کتاب شیخ صدوق و دیگران. عرض کردم میخوام این مجموعه دو هفته یک بسته کاملی باشه، دیگه کسی جای عذری براش باقی نمان.
صله رحم در آینه روایات ما. هفته گذشته که روایات ها جواب خیلی تکان دهنده بود،
الحمدلله خیلی هم عرض کردم پیام های خیلی خوبی بود. و اما این هفته من دو تا آیه اول بخونم، خیلی جالبه. خداوند متعال در کنار نام خودش، در کنار امر به این که اتقوا الله، سوره مبارکه نساء آیه دوم، و اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، خیلی عجیبه. حالا عزیزان تفسیر رو مفصل ببینن. از امام صادق علیه السلام سوال کرد آقا تفسیر این آیه چیه، دوم سوره مبارکه نساء، و اتقوا الله، از خدا تقوا داشته باشید. کدام خدا؟ الذی تساءلون به، وقتی میخواید چیزی بپرسید سوال کنید مردمو به خدا قسم میدید. و اتقوا الارحام، یعنی در کنار تقوای الهی، تقوای ارحام یعنی مراقب ارحام بودن، مواظب ارحام بودن، غافل نبودن از ارحام و خویشاوندان. این خیلی پیام داره. و اتقوا الله والارحام، در کنار تقوای الهی، در کنار مراقبت از فرامین الهی، مراقبت از خویشاوندان. یا در سوره مبارکه نحل آیه 90، ان الله یامرو، خدا فرمان میده. این آیه رو خدا رحمت کند یادم مرحوم آیت الله عظمای عراقی تو نماز جمعه همیشه تو خطبه های نماز جمعه هر هفته میخوندن، ان الله یامرو بالعدل والاحسان. خب در کنار عدالت، در کنار احسان، دومین فرمان پروردگار چیه؟ و ایتاء ذی القربا. ببینید اونجا اتقوا الله، کنارش ارحامه، اینجا ان الله یامرو بالعدل والاحسان، بلا فاصله و ایتاء ذی القربا. در روایتی که در کافی مرحوم کلینی هست، راوی سوال کرد از رسول خدا، یا رسول الله اخبرنی به افضل الاعمال، تعارف نداره. مصدر رو عرض کردیم، کافی مرحوم کلینی کلام پیامبره. افضل الاعمال، گفت یا رسول افضل الاعمال چیه؟ فرمود الایمان بالله، یک ایمان. سوال کرد ثم ماذا، بعد از ایمان؟ فرمود صله الرحم،
بعد از ایمان، بعد از ایمان. ببینید
اتقوا الله والارحام، اینجا الایمان بالله، صله الرحم، یعنی در ردیف ایمان به خدا، در ردیف تقوای الهی، در ردیف عدل و احسان، بلا فاصله بحث صله رحم و خویشاوندان هست. جالب، سوال کرد خب آقا فهمیدم افضل الاعمال شد ایمان، بعد صله رحم، بدترین عمل ابغض الاعمال، اون عملی که خدا بیش از همه، درست عکس اون رو فرمود، از شرک بالله، بلا فاصله بعد از شرک فرمود قطیعت الرحم،
کسی که قطع رحم.
وقت ببینید تعارف نداره. عرض کردم اگر ما این آیات قرآن رو قبول داریم، که حتما داریم، ما مخاطبی داریم صحبت میکنیم که این قرآن رو کتاب آسمانی خودش میدونه، این قرآن در سوره مبارکه نساء، در سوره مبارکه نحل، کنار اتقوا الله میگه اتقوا الارحام، مواظب ارحامتون باشید، در کنار یامرو بالعدل والاحسان میگه و ایتاء ذی القربا، در کنار الایمان بالله، در این روایتی که خوندم، در کنار ایمان افضل اعمال ایمان، بلا فاصله صله رحم، ابغض الاعمال، دشمن ترین عملی که خدا بیش از همه، کاری که خدا دشمن داره، شرک، بلا فاصله قطع رحم. باز در روایت دیگری سینم خیلی جالبه، از امام صادق علیه السلام هست، شیخ صدوق نقل کردن، سوال کرد آقا، از امام سوال کرد، ان الرجل یحج و یعتمر، خیلی ها میپرسن آقا ما آیا کار خیری انجام بدیم برای پدری که از دنیا رفته، مادری که از دنیا رفته، عمویی داشتیم از دنیا، ارحامی که از دنیا رفتن، یحج و یعتمر، حج خانه خدا، عمره، یصلی، یصوم، نماز، روزه، یتصدق، صدقه بده، از پدر مادرش، از ارحامش، آیا اینا اثری داره یا نه برای اون گذشتگان، تأثیری داره یا نه؟ حضرت فرمود که چما نیداره، یوجر و فیمایی است، خدا بهش اجر میده، یه اجر اضافه ای هم داره، ولهو اجر آخر به صلت قرابته، یه مصداق صله رحم همینه. شما میری کربلا، این زیارت هم بخون بگو آقا این به نیابت عموی من، پدر من، مادر من، گذشتگان من، ارحام من، همه اونایی که خویشاوندان من، اینا مقدمن.
واسه این حس خودش این رابطه ها رو محکم کرده.
حالا همیشه به یاد اینها باشه.
بله.
حضرت فرمود حتما خوبه، اجر صله رحم هم خدا بهت میده. خیلی جالبه های شرطی، واقعا تکان دهنده است. عرض کردم من دیگه بیش از این بلد نیستم، یعنی یاد ما ندادن. سوال کرد آقا انکان لا یرا ما ارا، اون پدر من، مادر من، عموی من که میخوام براش نماز و ثواب و کار خیر انجام بدم، لا یرا یعنی مسیرش مسیر اهل بیت نیست، هو بن ناسب و ناسبیه. ناسب این دشمن اهل بیت، دشمن اهل بیت.
حالا این چجوری باید با او برخورد؟
ای اهل سنت، اهل سنت که محب اهل بیتن، ناسبیه، دشمن اهل بیته. فایده‌ای داره من براش نماز؟ حضرت فرمود یخفف عنه بعد ما هو وفی، خدا بهش تخفیف میده کار خیری. پدرت ناسبی بوده، برادرت ناسبی، عمود ناسبی، خدا در اثر کار خیر و نماز و روزه و هرچی که تو براش انجام بدی خدا بهش تخفیف میده. ببینید حرفم اینه بیننده عزیز، اگر من برای پدر ناسبی خودم، اگر برای عمو و عمه و خاله ناسبی دشمن اهل بیت کاری انجام بدم، حدیث شیخ صدوق نقل، امام فرمود که خدا بهش تخفیف میده. اون وقت اگه من برای عموی مؤمن خودم، پدر مؤمن خودم، مادر مؤمن خودم، وقت ما نباید بریم صله رحم انجام بدیم؟ فرمود مساق صله رحمه. حدیث دیگر باز در کافی مرحوم کلینی، عجیبه، واقعا عجیب. قول تو به امام صادق، چون این سوال هست، حالا میخونیم انشاءالله، که آقا یه وقت هست پدری مادری هست تو مسیر ما نیست، مسیر فکریش با ما نیست، اصلا مسلمان نیست، کافره،
چه فضای دیگه
هست، اصلا صله رحم کافر لازمه یا لازم نیست؟ آقا پدر من، مادر من، عموی من، عمه من، برادر من، اینا اصلا کافرن،
خدا رو قبول ندارن،
خدا رو قبول ندارن، یا نه مسلمانن مسیرشون با ما جداست، آیا باز صله رحم لازمه یا نه؟ انشالله میرسیم میخونیم استفتاءاتشو. فرمودن بله حتما انجام بدیم. حدیث روایت فراوانی از جمله این، میگه به امام صادق علیه السلام گفتم آقا کیفه ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس. ما قوم خویشایی داریم که اهل بیتو قبول نداره، دوستانی داریم که اهل بیتو قبول نداره، عمو، برادر، عمه، پدر، مادر، اهل بیتو قبول ندارن، با ما مسیرشون جداست. قال تنظرون الی ائمتکم، فهم چه سوالی میپرسی؟ ببین ائمتون چی کار میکنن، پیشوایان شما، امامان شما، هر کاری اونا میکنن شما هم انجام بدید.
اونا چی کار میکنن؟
حضرت قسم خورد فرمود والله، به خدا قسم، انهم لیعودن مرضاهم، به عیادت مریضشون، مریض بشن عیادتشون میرن، از دنیا برن تشییع جنازه شون میرن، امانتی بسپارن امانتشون رو برمیگردونن. یه داستانی های شریعتی من دیشب مطالعه میکردم، خیلی باور بفرست این قصه هاییست که مو بر بدن انسان رو، اگه اینا بندگان خدا بوده اصلا ما چی کار هستیم، ما چی میگیم، خیلی فاصله داریم،
ما کجای این قصه،
خیلی دور شدیم آقای شریعت، تو رفتارهای اجتماعیمون، برخورد با خویشاوندانمون. در حالات مرحوم آیت الله العظما ابوالحسن اصفهانی رضوان الله علیه، یه وقتی یه کسی میاد محضر ایشون خدمت آیت الله العظما ابوالحسن اصفهانی، دو نفر از شخصیت‌های عرب از اهالی عباسیه، منطقه‌ای بوده به نام عباسیات، بین وسط راه هله و کوفه، وسط راه هله و کوفه، منطقه‌ای بوده عباسیه، میان خدمت آقا میگن آقا این رئیس پلیس منطقه ما یکی از ایناست که خیلی با اهل بیت بده، دشمن اهل بیت، دو بودی که از همین وهابیای عنوده، همین شبیه این افکاره که امروز حالا ظهور میکنه در داعش و تکفیری، شرابخوار، ظالم، مخصوصا نسبت به شیعیان خیلی ظلم میکنه، به همه ظلم میکنه، مخصوصا نسبت به شیعه خیلی ظلم میکنه، اهل نماز نیست، خیلی هر چی مخصوصا ظلمش. خب آقای شریعتی به ما میگفتن ما چی میگفتیم؟ میدونه تو لازم اصلا نسانیم خیلی قدرت داشته، خیلی محبوبیت داشته، یه مرجع عام تقریبا 15 سال مرجعیت عام، نفوذ کلام عجیبی داشته، ایشون اشاره میکرد کافی بود منطقه قیام بکنن، این رئیس پلیس رو از بین ببرن. حالا ما بودیم میگفتیم آقا شما که قدرت دستته، یه نظر فقهی و یه حکم شرعی هم درست بکنم، مثلا یه جوری
حل میشه،
سر به نیستش میکنیم دیگه، سرش زیر آب میکنیم. برام آیت الله عظما سوال حسن اصفهانی میفرماد که به این آقای رئیس پلیس دشمن اهل بیت، نمیدونم ظالمه، بی نماز، شرابخوره، سلام من رو بهش برسونید، سلام من رو برسونید. بگید آقای سبول حسن با شما کار داره. میگن باش. میان میگن آقا ما خدمت آقا بودیم. میگه من آقا آقای شماست. من آقا هنچی آقای سراغ ندارم، هنچی آدمی نمیشنسم. آدمی نمیشنسم. رابطه ای ندارم، با علما رابطه ندارم.
عجب آدمی.
باز یه تعاملی میکنه، حالا چی میشه خدا به دلش میاندازه. میگه حال باشی باشی، چند روز دیگه میام. الان که خیلی ستیقه کردم با این تیپ بخوام بیام برم جلویشون خیلی مناسب نیست، 4 روز دیگه سر و وضعی پیدا کنم، ولی من این چیزها رو بلد نیستم، خونه عالم و مرجع و نجف و کوچه پس کوچه ها، خودت بیا با هم بریم. چند روز بعد میرن خدمت آیت الله عظما سمول حسن اصفهانی رضوان الله علیه. تا میرسن خدمت ایشون، مرحوم آقای اصفهانی، آیت الله اصفهانی، برخوردی با این آقا میکنه که گویا مدت ها با این آقا آشناست، اینجوری تحویل میگیره، صمیمی، خیلی خوب. سوال میکنه که آقا با شما که اونجا رئیس پلیس منطقه هستید عباسیاتی، چقدر حقوقتونه؟ میگه آقا من ما 14 دینار به ما میدن. خب قصه مال 80 سال پیش، 90 سال، ما 14 دینار. میگه 14 دینار که فکر کنم کافیتون نباشه، کمه برای شما. میگه آره آقا، ولی ما قناعت میکنیم. شما میفهمم من یه نامه الان مینویسم وکیل خودم در حله، از این ماه به بعد معادل همین حقوق به شما از طرف من بده.
14 دینار ما حقوق،
14 دینار ما بهت میدیم، ولی بهت بگم این بین من و تو یه سری باشه، هیچ کس هم نمیخواد بگه. نامه مینویسم وکیلم، از این به بعد هر ماه 14 دینار بده، ولی بهت بگم بین پول من و پول حکومت فرقه. پول من حلاله، طیبه 100%. پولی که حکومت به تو میده اولا حلال مخلوط به حرامه، شایدم همش حرام باشه، ولی پول من پول حلاله. ما به نماز خونا این پولو میدیم، به هر کس نمیدیم، ولی حالا گفتم این پولو به شما بدیم. تا میگه این پول مال نماز خونه هست، میگه خب آقا ما نماز میخونیم دیگه، اگر شرطش نماز خوندنه که ما نماز میخونیم. میاد بره، آقا دوباره صداش میزنه، نصیحتش میکنه، با مردم خوب رفتار بکن، دنیات آباد میشه، آخرتت آباد میشه، از خدا بترس، نمازتو بخون، آدم از گناه فاصله بگیره، دنیاش آباده، آخرتش. شروع میکنه مفصل نصیحت کردن. این برخورد، یه جمله، این برخورد وقتی از منزل آقای اصفهانی میاد بیرون، به همون آقای شیعه که همراهش بوده، میگه من تا حالا شک داشتم که این سید و مسیرش بر حقه یا نه، شک، ولی الان یقین داشتم حق با این اخلاق، این رفتار، اون وضعیت من، اون موقعیت من،
کلن نگاهش عوض شده
و اون عظمت ایشون. عرض کردم شخصیت بود که این خواست اشاره بکنه، مرحوم سبول حسن عراق قیام میکرد به اشاره او دیگه، حالا رئیس پلیس یه منطقه رقمی حساب نمیشد، یه اشاره میکرد، یه گوشمالی بهش میدادن تمام میشد، ولی فرمودن با این مسیر خیلی
چجوری جذبش میکنه.
میگه از راه که اومدیم، از در خونه آقای سبول حسن که اومدیم بیرون، به من گفت از فردا تو موظفی هر روز بیای خونه من، نمازو یادم بدی، مکتب اهل بیتو یادم بدی، مسیر خودش، دخترش، خانوادش، تمام مقید شدن به نماز، بچه‌هاش. ببینید ما میگیم اهل بیت اینجوری یاد ما دادن. امام صادق فرمود اقتدا کنید به ائمتون، گفت آقا خیشاوندان من ناسبین، دشمنن، فرمود از ما یاد بگیرید، از اهل بیت یاد بگیرید.
یعنی وقتی نیکی ببینن، احسان ببینن، خود به خود جذب میشن.
الان ما چقدر باید مقدمه چینی کنیم آقای شریعتی، مقدمه چینی کنیم، قسم بخوریم، آیه بخوریم، آقا تو رو خدا خواهش میکنم دیگه امروز سر بزن به پدرت، به برادرت، به مادرت. اگه بابا این همه روایت، این همه فضیلت، این همه اجر و ثواب، التماس نمیخواد.
من فکر میکنم بیشتر تنبلی ما هست و جای
من اجمال حرفم اینه. ببینید دینداری ما نیاز به اگه ما باورهامون درست باشه التماس نمیخواد. یه روایت دیگه دیدم، اینم خیلی عجیبه. امام صادق علیه السلام در کافی و ثواب الاعمال شیخ صدو، سؤال رسول الله، خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن، ای صدقت افضل، چه صدقه ای از همه بالاتره؟ دو کلمه بس عزیزان به خاطر بسپارید، انشاءالله این 14 تا حدیث هم عزیزان تو کانال بگذارن. فرمود الا ذر رحم الکاشح ای صدقه افضل، بهترین صدقه، فرمود این خیشاوندانی که با تو دل دشمنی داره. کاشح لغت اینجوری معنا کرد، ذر رحم الکاشح، اگه برادرت، اگه خواهرت، اگه عمود، اگه عمد، اگه اینا با تو در دل با تو دشمنی دارن،
بهترین صدقه این است که به این خیشاب اگه این نیازمنده به اینی که در دل دشمنی داره بهش کمک بکنی. میدونید روایت فراوانی داریم، بارها خوندیم، حالا حدیثی هم اضافه میکنم انشاءالله. سوال کرد آقا کلام امام خواهش میکنم از این تابلو کنن، لا صدقه و زور همین محتاج، تا خیشاوند ما نیازمنده نمیتونیم به دیگری بدیم.
اولویت
بله، متاسفانه ما دیگه تنبل شدیم دیگه. از در خونه میایم بیرون، از در خونه میایم بیرون، صندوق صدقات سر کوچه نزدیکترین راه میندازیم. خب عزیز من، این صندوق صدقات اگر شما بین برادرات، خواهرا، عمو، عمه، دایی، خاله هیچ نیازمندی نداری، اصلا فقیری سراغ نداری، اصلا فقیری سراغ نداری، بنوشون این صندوق به دست نیازمندان برسه. اما امام معصومه میفرماید که در خیشاوندانت نیازمندی هست نمیتونه به دیگری بدی. تازه میفرماد صدقه رو به اون قوم و خیشی بده، الکاشح و هجیمی، کاشه اونی که در دل با تو دشمنی داره. حدیث دیگری بخونم، باز در کافی مرحوم کلینی، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام از ارهامش شکایت کرد. تو این پیام ها من همه رو خوندم، شاید ده ها پیامک بود که آقا شما اینا رو میگی اما برادر من، خاله من، عمه من خیلی با ما بد کردن، اینا ما چجوری با اینا رابطه برقرار کنیم؟ جوابشو من بلد نیستم. امام صادق آمد به امام صادق شکایت کرد، اقاربه و قمخیششو، فقال له اکذم غیدک، خشم تو فرو ببر، بازم سله رحم کن، وفعل، بازم سله رحم. گفت آقا انهم یقتعون و یفعلون و یفعلون،
اونا اینجورن،
اونا اینجورن، اینجورن. شروع کرد آقا این پیامکایی که دادید بر ما،
اینا که من هفته قبل گفتم بهتون،
اینا رو بفرستید همه رو بر امام صادق علیه السلام. آقای بیننده، خانم بیننده، تمام پیامکان رو فرستید بر امام صادق که آقا شما، امام صادق میگه اکزم، شما خشمتو فرو ببر،
کظم
غیظ کن. اون گفت آقا انهم یقتعون و یفعلون، آقا بذار من به شما بگم چه کردن، بگم خواهرم چه کرده، بذار بگم برادرم چه. شما همینجوری نشستی، دیدم تو پیاما، آقا شما همینجوری میگی سلرم، خبر داری با ما چه کردن؟ خبر داری خواهرم چه کرده؟ خبر داری برادرم چه کرده؟ خبر داری پسرم با من چه کرده؟ خبر داری پدرم با من چه کرده؟ همینجوری میگی سلرم؟ به امام صادق آقا یقتعون یفعلون و یفعلون، این کارا رو کردن. یک جمله جواب، فقال اتورید ان تکون مثلهم فلا ينظر الله الیکم، خواهی تو هم مثل اونا باشی؟ خدا به هیچ کدوم تو نگاه نکنه. خب فرق تو با اون چیه؟ تو میگی او بده، تو میگی او بدی کرده، یکی از بدیاش هم ظلم به شماست. اگه شما قطع رحم کردی، حضرت فرمود اتورید، میخوای تو هم مثل اون باشی؟ اون یه بدی داره، دو تا بدی، اینم یه بدی هم مال تو.
حسین الله واقعا، حالا هفته قبل من گفتم او قطع کرده، ما قطع نکنیم، ما وصل کنیم، ولی این رابطه و این رفت آمده نباید کدی داشته
چرا؟
باشه.
چرا تو الان تو احکامش ان شاء الله حتما میخونیم.
آره حتما
میرسیم ان شاء الله، ان شاء الله حتما میرسیم. حدیث بعدی باز در کافی مرحوم کلینی عجیبه، پیامبر خدا فرمود حافتا الصراط یوم القیامه، دو طرف پل صراط دو تا چیز ایستاده. اگه ما باور داریم به قیامت، باور داریم به صراط، باور داریم، فرمود دو طرف صراط، یک ارهام، دو امانت. ارهام به ام، فاذا مر الوصول للرحم، اونایی که اهل صله رحم بودن اگه تونستن از اینجا عبور بکنن، اونایی که امانت دیگران رو، المؤدی للامانه، امانت دار بودن، اگر تونستن عبور بکنن میرن بهشت. اما اونایی که قاطع رحم بودن، قاطع رحم کردن، اصلا از این مسیر عبور نمیکنن. از مسیر دو طرف صراط، دو طرف پل صراط، یکی رحمه، یکی امانته. اگه امانت دار بودی، اگه به خیشاوندت رسیدگی که از اینجا رد میشی، نفذ الی الجنه و الا نفذ الی النار. حدیث بعدی هم خیلی جالبه، کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، اسمش میسره، حضرت بهش فرمود انی لاظن که، فکر میکنم تو خیلی اهل صله رحم هستی. اینم گفت بله آقا، اتفاقا من یه اخلاقی دارم، ما خوشو به حال بعضی که از این اخلاق خوبا دارن. گفت من پسر بچه‌ای بودم، انا غلامون، نه اینکه الان که حالا دستم بازه و زندگیم خیلی خوبه و مردی شدم و زن و بچه‌ای و
که نوجوانم بودم،
اصلا نوجوانی بودم، پسر بچه‌ای بودم، تو بازار کار میکردم، دو درهم به من مزد میدادن، یه درهمشو میدادم به عمم، یه درهمشو میدادم به خالم. من از نوجوانی دست دهنده داشتم، از نوجوانی هوای عمه و خالمو داشتم، از نوجوانی به ارهامم میرسیدم. حضرت فرمود که والله، قسم خورد امام صادق، اگه امام صادق قبول داریم نباید حضرت قسم بخوره، ولی گاهی برای اهمیت موضوع قسم، والله فرمود به خدا قسم دو بار مرگت رسید ولی خدا به خاطر همین صله رحم مرگتو عقب انداخت.
عجیب.
والله لقد اخذر عجل و کم مرتین. یه آدمی که خودش میگه من از جوونی، خیلی جالب، دو درهم میگه داشتم، حالا رو گفتی پسر بچه بوده خرجی نداشته، یه درهمشون عمه دیدنش میدم خالی. در یه روایت دیگر امام صادق فرمود لا تقطر رحمک و انقطعک، تو قطع رحم نکن ولی اون قطع رحم بکنه. یعنی این مجوز نمیشه، این که بگیم آقا خیشاوند با من قطع رحم کرد باز عرض کردم واقعا چیزایی که میبینه در حالات اولیاء خدا، ما راجع به ارحام داریم میگیم دیگه، میگیم به خیشاوندانت برس، میگیم به برادرت. اگر تو جامعه ما الان ما حواسمون، جلسه عرض کردم اگه ما حواسمون به خیشاوندانمون بود اینقدر نباید ما گرفتاری داشته باشیم، اینقدر نباید مشکلات داشته باشیم. ما میگیم به اطراف خودمون حواسمون به اطراف باشه. آدم تو قصه های اولیاء خدا میبینه به بیگانه چقدر کمک کردن، به رفیق چقدر کمک کرده. باز نگاه میکردم، جالب بود، اینم خیلی سریع بگم، در حالات مرامات العظمى مصطفی‌الحسن اصفهانی رضوان الله علیه، یکی از نوادگانشون که الان هستن، اتفاقا یه جلسه تجلیلی هم ازشون گرفتن، ایشون نقل میکنن، میگن که یه وقتی ما با مادرشون، این دختر آیت الله مصطفی‌الحسن اصفهانی، یه من با آقا توی یه خونه زندگی میکردم، آیت الله با دخترشون دامادشون توی یه خونه زندگی میکردن. یه روز یکی اومد در خونه از آقا کمکی خواست، اسم این آقا رو نوشتن، حالا مهم نیست، از آقا کمک خواست، آقا پول نداشت، قبل از اون مرجعیت و دستشون باز بشه برای کمکی به مردم، اومد تو خونه. بینندگان عزیز، ما با عمر بودن چی کاری کردیم؟
استاد ابوالحسن اومدن تو خونه،
اومد تو خونه به دخترش، اسمش فاطمه خانم بود، دخترش گفت فاطمه خانم، عرض کردم واقعا موبر بدن ما، چی میگیم چی میکنیم، به پدرامون الان رحم نمی کنیم، به اولادمون رحم نمی کنیم، آقای حاج خانم شما که ارث بد رسیده، این ارث رو کارش نداری، برای چی گذاشتی تو بانک سود 15% بگیری؟ حرامه، این کار تو حرامه، این که ببری بذاری بانک. اگه تو فرزندی داری، اولادی داری، دختری داری، پسری داری، نوهی داری، گرفتاری مالی داره، این پول نمیخواد بذاری بانک، این پول رو قرض بده به این بیچاره، به نوت بده، به دخترت بده، به پسرت بده. هزار بار گفتیم بابا ارحام، یه دستشون قطعا واجب النفقه ما. پسر من، نوه من، نتیجه من، دخترم. ای حاج آقا عجب حرف میزنی، دخترم 20 سال ازدواج کرده. خب من میگم نوه تو نوه داری. آقا والله بالله این حکم شرعه. حاج خانم اگه پول داری، بالاخره خانم گاهی ارسی بهش میرسه، یه درآمدی داره کنار، خیلی ماشاءالله خانم ها بعضی از این پول، بعضی هاشون حالا نگه آقا چشم طمع به پول ما داره، بعضی ها خدا بهشون برای بیشتر بده انشاءالله. حاج خانم پول نگذار بانک، سودشو نگیر، یه زنجیر نمیدونم 3 متری گردنت نکن، علنگوها چی دست تو، که دخترت نیازمنده، پسرت نیازمنده، گرفتاره، دامادت نمیتونه خرجش اداره بکنه، پسرت نمیتونه زندگیشو اداره بکنه، اینو واجب النفقتن اولاد شما، دختر، پسر، نوه، نه اینو واجب النفقتن. حالا ما ببینه با کی رفتار میکردم، ما به پسرمون رحم نمیکنیم، به خواهرمون رحم نمیکنیم.
خیلی فکر میکنه وقتی بچه ها ازدواج کردن دیگه تمام شد،
تمام شد فکر ما، تمام شد. آقا پدر مادر واجب النفقتن اون جلسه نگفتم، آقای اومده میگه که آقا از این رد عجب چیز خوبی شد، از این رد مظالم بدم به مادر بزرگم. خودم مادر بزرگ یه واجب و نفقت تازه میخوای از رد مظالم ادارش بکنی، پدر بزرگت میخوای از رد مظالم ادارش بکنی. ببینو با بیگانه چه میکردن. قصه رو بگم، آیت الله عظمى مصطفی‌الحسن اسمونی یه کسی بهش مراجعه کرد، اون زمانی که دستش باز نبود و مرجعیت و اینا نبود، آمد خدمتشون کمکی ازشون خواست، ایشون هم نداشت، وضع مالی خودش هم فقیر، خیلی فقیرانه ایشون اوایل زندگی میکرد، میاد تو خونه به دخترش میگه، اسم دخترش فاطمه خانم میده، میگه فاطمه خانم به کسی نگو، به شوهرت نگی، این دامادشو حالا اینکه حالا بخوان من این گوشوارتو بده، گوشوارتو بده من بدم، یکی زیمانه گرفتار دمه در
الله،
خودمونم گرفتاریم اونم گرفتاره، ولی من بعدن گوشواره رو برات میگیرم، جلو آقا چیزی نگو، به شوهرت چیزی نگو، من واقعا بادکوبه دامادشون بده، به شوهرت چیزی نگو، این گوشواره رو بده من بدم به، میاد دم در میده به این آقا، میگه این گوشواره رو بگی من خودم گرفتارم، بفروش 50-50،
آها نصف و نصف،
50 خودت برد و 50 من گرفت. این آقا میره گوشواره رو بازار میفروشه، میاد کمترشو میده به آقای اسمان، میگه بابا گوشواره دخترم از گوشش گرفتم آوردم 50-50 قرار شد، تو بیشتر خودت برداشتی. میگه تو ساداتی بالاخره حواست احترامت میکنن، زودتر بهت کمک میکنن،
بهت میرسه بالاخره،
میرسن. من گرفتارم، کس به من کن. بابا تو رو اگر یه بیننده عزیز هست دومیش برمای پیامک بده، میگه من این کارو کردم که کسی بیاد در خونه من در بزنه، من برم گوشواره دخترم و ازش با رضایتش، نه با زور معاذالله، با رضایتش ازش قرض بگیرم، بگم یواشکی بده آقاتونم نفهمه، بده من دوباره برات جاش میارم،
کار بعد خدا را بیفته،
کار این را بیفته بعدن بهت. اینا با اینجوری، با بیگانه اینجوری رفتار میکردن. وقت من با دختر و با پسر و با برادر و با عمو و دایی و بستگان خودم حاضر نیستم سلام بکنم، میگم آقا شما خبر، الان دوباره پیامام میدونم، الان ده ها صد ها پیام اومده، آقا شما خبر نداری، هر چی میخوای بگو بیام. این حرفا تو گوش شما اصلا نمیدونی با من چه کرده. جوابش از امام صادق علیه السلام خونده. در یه روایت دیگری باز امام صادق علیه السلام فرمود ان فی الجنت درجه، تعارف نداره، حدیث در خصال شیخ صدوقه، ان فی الدرجه، ان فی الجنت درجه، در بهش مقامی است، سه دسته فقط به این مقام میرسن: امام عادل، ذو رحم وصول، ذو عیال صبور، پیشوایی که عادل باشه، ذو رحم وصول، کسی که به خویشاوندانش رسیدگی کنه، ذو عیال صبور، کسی بسازه. بالاخره آقا بعد از 30-40 سال زندگی حاج خانم تحمل کن دیگه، حالا حرف از طلاق نزن خانم محترم، این شوهر رو تحمل کن، یا چیکار دور و برت نگاه بکن، با این همه اولاد و عروس و داماد و بچه‌های بزرگ و حالا بد اخلاق تو بساز، بهش مقامی درجه ایست، لا ینالها، کسی به اون درجه نمیرسه مگر این سه گروه: امام پیشوای عادل، کسی که به خویشاوندش رسیدگی کنه، کسی که بر هم گرفتاری ها صبر. حدیث دیگری باز این در کافی شریف، الله ببین ما فقط صدقه رو بلدیم، کارهای آقا این صندوق صدقه به خیالمون راحت بشه. فرمود از صدقه به عشر، این ردیف و عزیزان یادشون باشه، از خودمون اجتهاد نکنیم دیگه، از امام صادق یاد بگیریم. از صدقه تو به عشر، صدقه ثوابش ده، قرض اینو همه بلدن این قسمت شد، القرض به ثمانی عشر، صدقه بدی 10 تا ثواب، قرض بدی 18 تا، دلیلش هم فرمودن چون قرض به مستحق میرسه، صدقه گاهی هم غیر مستحق. صلت الاخوان به 20، صلت الاخوان به برادران ایمانی رسیدگی کنی 20 تا، صلت الرحم به 24، 24 تا نصیر رو ببینید، صدقه بدی 10، قرض بدی 18، برادران ایمانی 20، بالاترین درجه، بهترین درجه، بالاترین اجر و پاداش برای کسی است که
صله رحم میکنه.
خب این تا اینجا من بشارت هرچی بلد بودم خوندم، واقعا هم نمیخوایم خدای نکرده همش انذار باشی، حالا معروف میگن، خیلی به ما میگن آقا دوشنبه ها بشارت، سه شنبه ها انذاره.
الان چند هفته است دوشنبه هم انذاره، راجع به ظلم دارن آقای فرزاد صحبت
میکنن، کمی تعدیل شد. یه وقتی یه بیننده پیام داد که نمیشه شما جابجا کنید روزتون، چون ما سه شنبه میترسیم تو دوشنبه باید صبر بکنید،
یه هفته طول میکشه.
آره دون. حالا این بشارتش، اما از اون طرف هم حواسمون باشه، حدیث هم تقریبا تمام روایت از کافی مرحوم کلینیه. امام سجاد علیه السلام فرمود ایاکه، اگه دیدی کسی با خویشاوندش رفت آمد نمی کنه، دیدی کسی با پدرش قهره، تو هم باش ارتباط برقرار نکن. رفیقی که با پدرش قهره، با مادرش قهره، با برادر و خواهرش قهره، تو باش کاری نداشته باش. اینی وجد تو، امام سجاد فرمود من دیدم تو این قرآن 3 جا خدا لعنتش کرده، کسی که قاطع رحمه قرآن 3 جا لعنتش کرده. آیاتو حضرت خوندن، من دیگه بخوام یکی یکی آیاتو بخونم، خیلی سریع میخونم. یکی سوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله 22: فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمى ابصارا. امام سجاد به قرآن داره استدلال میکنه، میفرماد کسی با خویشاوندش قطع رحم کرد، تو با شابطه بر 3 جا قرآن لعنتش کرده. آیه اول اولئک الذین لعنهم الله، آیه دوم سوره رعد الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. آقا من نمیدونم، ما خودمون میدونیم، خودمون خدایو دیگه توجیه نکنه، این پرونده رو ما میبندیم، ولی کسی توجیه نکنه، تعارف نداره، امام ولی خدا به قرآن داره استناد میکنه، 3 جای قرآن، اگر هنوز نتونستی با برادرت با خواهرت با هم هنوز کینه ها رو نتونستی هنوز دلتو راضی بکنی، هنوز نتونستی پارو نفس خودت بگذاری بعد از این همه آیه و رویت دو هفته، هنوز نرفتی سراغ صله رحم، سه جا قرآن لعنت کرده امام سجاد. فهم سومش هم سوره مبارکه بقره آیه 27 والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه تا آخر آیه.
اینا همه اتمام حجت دیگه برای همه ما.
از اون طرف عرض کردم بشارت جای خودش در خصال شیخ صدوق، ثلاثه لا يدخلون الجنه، سه دسته بهش نمیرن، یکیش قاطع رحم، کسی که با خیشاوندش قطع رحم کنه. امام صادق فرمود در کافی مرحوم کلینی، ملعون ملعون قاطع رحمه، ملعون. بابا دیگه ما که نمیشه همش بشارتی بخونیم، امام ولی خداست، میگه قرآن لعنتش کرده، ملعون یعنی همون لعنه قرآنی. یه حدیثی که مثلا اینم خیلی وحشت داره، واقعا آدم به ترسه باید با همین بترسه. امام رسول خدا فرمود باز در کافی مرحوم کلینی، لیس بین، کسی که قطع رحم میکنه، بین ان يدخل في حد من حدود الكفر الا ان يدخل في عقوق او قطعیت رحم. ببینید انسان با خیلی ساده ترجمه کنم، فاصله انسان با مرز کفر، بابا ایمان که همش ما اشهد ان لا اله الا الله، آقا بنویسش اصلا مسلمونم، عمل ولش کن پدر کیلو چند،
با این شرایط تازه فکر می‌کنیم با کفر سالهای نوری فاصله داریم.
بله آقا پدر کیلو مادر کیلو، آقا بیا و صله رحم بیا تو دست تو یه دفعه تو بابا ولش کن ما کار دیگه کار خیر خیلی میکنیم. فرمود مرز کفر، مرز لیسه، حدیث پیامبر خدا آدم جرئت نمیکرد به این قاطعیت بخونه، فرمود لیسه بینه و بین ان یدخل فی حد من حدود الکفر، برای ورود به مرز کفر این که انسان با رحم و خیشاوندش قطع رحم بکنه، ارتباطشو برقرار بکنه. و نکته دیگری که میخوام اشاره بکنم، ببینید این تو خیشاوندان عرض کردیم اون جلسه هم گفتیم، فقط این نیست سر بزنیم، من دوتا کتاب آوردم اگه برسم بخونم براتون، فقط این نیست که سر بزنیم، گرفتاریشو برطرف کنیم. آقای محترم شما می صدقه روزانه نداری، خانم محترم من یه روز صدقه نمیخوای بدی، بذار کنار جمع کن به یه خیشاوند آب رومندانه، نمیخواد بگی آقا من به نیت صدقه دادم، هدیه بده، کادو بخر، صدقه مستحبی که این چیزا رو اومد خدمت امام صادق علیه السلام، ثواب الاعمال شیخ صدوقه، گفت آقا من پولی که میخوام بدم صدقه بدم، این که میاد در خونه بدم، الا من یسالو علی الابواب، این که زنگی در خونه رو میزنه، صدقه رو به این بدم یا نگه دارم به خیشاوند خودم بدم؟ فرمود بل یبعث بها الی من بینه و بینه قرابه فهذا اعظم للاجر، بالاترین پاداش، بهترین پاداش. اینقدر تنبلی نکنیم، یه باب داره تو وسائل شیخ طوسی رضوان الله علی، در وسائل شیخ الرعاملی یه باب داره که خیشاوندان مقدمن. از من یه پیامی هم بخونم، واقعا دم حالا در این حال یه پیام چون رو بحثم بشارت انذار بود، یه پیامم بشارتی بخونم، یه انذاری بخونم.
بله
اول بشارتی بخونم. سلام، از طرف من تشکر کنید، برنامه شما باعث شد بعد از 2 سال با خواهرم ارتباط برقرار کنم،
الحمدلله.
آنقدر روایات در حال من اثر گذاشت که هنوز برنامه تمام نشده گوشی تلفن رو برداشتم و زنگ زدم و فهمیدم، اینش مهمه که همه گرفتاریم، فهمیدم که این 2 سال دوری و قطع رابطه به خاطر یک سوء تفاهم و سخنچینی یک آدم دیگری بوده. 2 سال خواهش میکنم اصلا بقیه برنامه گوش نکنید، تلویزیون خاموش بکنید، یا نه 5 دقیقه دیگه شیطون تو وسوسه نکرده، الان تلفن رو بردار زنگ بزن.
میگم این چیزی که خیلی جالب بود توی این پیام این بود که همون لحظه گوشی تلفن رو برداشتن، نگیم حالا وایسیم سال جدید شروع بشه نمیدونم
اگه بناس این حرفا اثر داشته باشه، اگه بناس این کلمات اثر، باور کن شیطان اونقدر زود بگی آقا الان شاهنهارمو بخورم وسط قضا تمام شد دیگه، حالا سمت خدا تمام بشه، حالا اخبارو گو دیگه تمام شد
زنم.
دیگه شیطون نمیذاره، الان زنگ بزن شمارت بیفته، شمارت که افتاد میگه چیکار داشتی با من، اون به شما زنگ، یا شما دعوارو دیگه زنگ بزن. یه پیامم که اینم حالا اون بشارتی خوشحال شدیم، خواهش میکنم بقیه هم کارو بکنن به ما خبر بدن. پیام انذاریش هم اینه، سلام حاج آقا، پدرم چند سال با عمویم سر ارث و میراث قهرن، مقصر هر دو هستن، با این قهر فامیل از هم پاشیده.
ای داده
خب میدونید دوتا برای بزرگ، بزرگ خاندان، اون هفته گفتم فقط این اعلامیه بزرگ خاندان به تابلوی ترهیم میخوان بزن. آخه چه بزرگ خاندانی که اونجا بنویسن بزرگ خاندان؟ راست میگی بزرگ خاندانی، اینجا بزرگی تو نشان بده
و همه رو به هم وصل کن.
اینجا قدم امام صادق حدیث رو خوند، فرمود انی ازلل تو، من خودم رو کوچیک میکنم میرم طرف ارحام خودم، من کوچیک میکنم خودم رو. آخه شما حاضر نیستی خودتو کوچیک کنی؟ پدرم چند ساله با عمویم بر سر ارث و میراث قهرن، مقصر هر دو هستن. با این قهر فامیل از هم پاشیده. دو برادر در سطح بالا قهر باشن، میدونید گاهی اثر میو، بچه هم جرأت نمی کنن. هر دو حدود 70 ساله، نمیدونم بقیهش بخونم یا نه، اهل مسجد، قرآن، مذهبی. خودم مذهبی اینجوریه، آدم مسجدی، دو سال برادر، چند سال دو برادر با هم قهر. وقت این سرایت بکن تمام خاندان، تو را به خدا قسم کمی اینها را نصیحت کنید. هر دو از لحاظ مالی نیازی به این پول ندارن، بلکه لجبازی میکنن که صلح نمیکنن. بالاخره اگه بناش عرض کردم با این آیات و با این روایت ما تکون نخوریم، هیچ چیزی در ما،
اگر اعتقادات ما حجای حسینی اینجاها نخواد به داد ما برسه، دیگه کجا باید به داد ما برسه؟ با
عرض کردم همین، فقط یه مسلمونی که خرجی نداشته باشه، مشکلی نداشته باشه،
هزینه نداشته باشه.
من این مسئله رو خیلی سریع بخونم که دیگه نمونه ان شاء الله این مسئله. ببینید اون هفته به عجله عرض کردم، سوال کردم، متاسفانه تو این مسئله استفتا ما کم داریم. از دفتری که از مراجع سوال که ما، شما که اینجا تلفن جواب میدید، بیشترین سوالات مردم چیه؟ زنگ میزنن بپرسن آقا ربای بانک ها چجوریه؟ از این بانک ها میشه پول گرفت؟ میشه پول گذاشت؟ این سودی که میدن معلومه؟ میشه مثلا زنگ میزنن بپرسن صله رحم حکمش چیه؟ گفت بابا صله رحم چیه؟ بانک چیه؟ ربا چیه؟ معاملات؟ سه تا مسئله مهمترین سوال. صبح تا شب اگه ما 500 تا تلفن جواب بدیم، سه تا سوال از همش بیشتره. گفتم چی؟ گفت یک تعبیر خوابه. بابا ول کنیم اینقدر خوابمونو، بابا بیداریمونو درست بکنیم.
خیلی نکته مهمه.
به قول یکی از اساتید میفرم بیداری تو درست کن، خوابت درست میشه. ما راست روزمون بیداری دروغ میگیم، بعد انتظار شب رویای صادقانه دنبال تعبیر خوابمون میگردیم. یک تعبیر خواب. دو استخاره. برای هر کاری است. تو حرم امام رضا خانمه جلو من گرفته، آقا حسین من با استخاره دخترم بودم، حالا داماد خیلی بد، شما مقصری. گفتم کی گفتم استخاره کن؟ من که گفتم استخاره نکن، تو کارهای مهم مشورت کنید، استخاره آخرین مرحله است. گفت یکی تعبیر خواب، دوم استخاره، سوم احکام عقیقه. آقا این استخونشو بشکنیم، استخونشو نشکنیم، استخونشو دفع می‌کنیم؟ گفتم بابا احکام عقیقه مستحبات، برید تو مفاتیح اینو بپرسید. سوال کردن آقا قطع رحم به چیه؟ مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی فرمودن صله رحم موضوعی است عرفی و صدق آن نسبت به اوضاع و احوال اشخاص در نظر عرف مختلف است. ببینید این فتوای مرجع تقلیده، فتواست. میفرمان گاهی مثلا عدم مساعدت مالی شخصی که غنی است، شما داری وضعت خوبه، نسبت به رحم خود که فقیر است و محتاج، در بعض موارد قطع رحم شمرده می شود. مشکلشو برطرف کنی. این یه رساله، این کتابی من همراه بود، صلت الرحم، از مرحوم آیت الله طاهری خرم آبادی، آرای مرحوم آیت الله مهاجری آورده، خیلی خوب مفصل نرسیدی. ایشون مفصل این مطلب رو گفتن. صله رحم به این نیست که من فقط سر بزنم. با سوال کردن مراد از رحم که صله اش واجب است، قطع آن حرام است، چه کسانی می باشن؟ خب می دانید قبلا نمیشاری ارحام که میگن، فرمودن ارحام شخص کسانی که در تولد منتهی و منتسب به رحم واحد شوند، یعنی برادر من، خواهر من، عموی من، ارحام نسبی به اصطلاح، نه سببی. احترام داماد لازمه، احترام جاری خوبه، احترام باجنا خوبه، ولی ارحام که میگن این همه احکام و آیات و روایاتی که راجع به ارحامه، ارحام نسبی، اونایی که ما در پدر و جد مادر به یه جا میرسیم. سوال کردن که آیا اگر رحم انسان کافر باشه، مخالف باشه، فاسق باشه، متجاهر به فسق باشه، چه باید کرد؟ آیه سوره لقمان 14 سوره لقمان رو خوندن، چند تا روایت دیگر رو خوندن، فرمودن حتما در این حال بازم باید صله رحم داشته باشین. بله، اون که شما اشاره فرمودید، اگر در موردی جلوگیری از معصیت نمودن موقوف به ترک صله او باشد، واجب است. یه وقت ما اگه قطع بکنیم، او دست از خلافش برمی‌داره. یا اگر خدا اینو خیلی ها پرسیدن ما بریم خون، هفتم گفتم آقا ما بریم خونه اینا از بس غیر مذهبی ان غیر دینی ان، یه جلسه ما بریم بچه‌هامون تحت تاثیر قرار میگیرن، نه لازم نی، ولی سن رحم حتما به رفتن نی، میتونه تماس بگیره، میتونه
وصل باشین،
وصل باشه و مهم گرفتاری برقرار.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. تمام این نکات رو در ذیل حکمت 252 نهج البلاغه شریف شنیدیم با موضوع صله رحم هفته گذشته و این هفته نکات جامعی رو حاج حسینی فرمودن. صفحه 565 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 17 تا 42 سوره مبارکه قلم. وقت نداریم؟ خیلی خوب، پس دوستان ما خودشون تلاوت میکنن این صفحه رو و انشاءالله حاجای حسینی دعا بکنند و همه آمین بگیم و بعد خدا
حافظ. ما توضیح میخواستیم نکته از مرحومات لازمان حجت بگیم.
چقدر فرصت داریم اگر دوستان به من
یه دقیقه بگیم؟
بله بفرمایید، یک دقیقه فرصت.
انصافا ایشون در تواضع ممتاز بودن. من فقط یه نمونه بگیم به بحث خودمونم مربوط، یاد بگیریم. مرحومات لازمان حجت خیلی خوش بیان بوده در درس، خیلی خوش بیان بوده. یه روز کسی میاد خدمت ایشون بعد از درس میگه خود چقدر شما قشنگ بیان که ما خوب فهمیدیم. دیروز درس آیت الله بروجردی بودیم، همین مسئله رو ایشون مطرح کرد، نتونست به این قشنگی شما بگه، ما نفهمیدیم، امروز فهمیدیم. ایشون میگه عجب، پس آقای بروجردی هم همین موضوع رو بحث میکنن، همون درس ایشون بر شما کافی،
درس رو تعطیل کردم،
از فردا من بحث دیگری رو شروع میکنم. میدونید آقای حجت، آقای صدر و آقای خونساری، اسمم تقی خونساری، سه نفری بودن، تمام موقعیت، آبرو، تمام شأن خودشون رو دو دستی تقدیم آیت الله عظمای بروجردی کردن و مرجعیت ایشون عالمگیر شد. نه تنها این کارو کرده، یه جمله میگه آقا ایشون اگه همین بحث و درس گفتن من دیگه نمیخواد همون درس ایشون برای شما کن، من یه بحث دیگه میگم. یعنی آدم تا اینجا ببین، عرض کردم اگه عزت میخواهید، اگه آقایی میخواهید، اگر بلندی میخواهید، خدا رحمت کنه جمله از شهید آیت الله صدره میفرمود طرف او یرفعکم الله، طرف او از دست، نگاهتون به دست دیگران نباشه، طمع نداشته باشید، خودتون رو کوچیک کنید تا خدا شما رو بزرگ بکنه. خواهش میکنم تو این بحثی هم که گفتیم بارم خوشحال بکنید، ما هم کمتر حرص جوش بکنیم، میگه آقا ما زنگ زدیم، ما تلفن کردیم، ما تماس گرفتیم، ما ارتباط برقرار کردیم، ما قطع رابطه 5 ساله رو شکستیم، 2 ساله رو شکستیم، 10 ساله رو شکستیم، طایفه دو طایفه دعوا داشتن، تمام شد.
انشالله این پیام
وقت ببین خدا عزت میده.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون حاجای حسینی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. این روایاتی هم که حاجای حسینی فرمودن انشالله در کانال های ما در سروش و ایتا قرار خواهد گرفت. کوتاه میتونید دعا بکنید.
خدا رو قسم به حق محمد و آل محمد، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگر، مرزای زیادی سفارش کردن. به حق صدیقه طاهر خدای مرزا لباس عافیت بپوشان. گرفتاری ها برطرف بفرما. رفع هم مقام و گرفتاری پریشانی از همه ملتمسین دعا، مخصوصا ملتمسین دعا مخاطبین بفرما.
خیلی ممنون، متشکرم. هم نوا بشیم با امیر مؤمنان علی علیه السلام با این مناجات دلنشین در مسجد کوفه. تا فردا خداوند پشت و پناهتون. متشکرم از اتون حاجی.
وأسألك الأمان يوم يعد الظالم على يده يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك الأمان يوم يعرف المجرمون يؤخذ بالنواصي والأقدام وأسألك الأمان يوم لا يجزي